أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما درباره این بود که آیا جایز است اخذ اجرت بر قضا از متخاصمین او غیره ما فیه اشکالون. اظهر الجواز است. مسئله دوم را داشتیم بحث میکردیم در مبانی تکملت المنهاج مرحوم آیت الله اسماعیل خویی و روایتی را ایشون اقامه کردن بر عدم جواز اخذ اجرت که اتفاقا صحیحه هم هست. بعد ایشون در واقع این روایت را مشهور فقهایی که آمدن گفتن اخذ اجرت حرامه اقامه کردن. ما در جلسه قبل یادآور شدیم که ما یک عنوان کلی داریم به نام اخذ اجرت بر واجبات. او را قواعد کلی فقه بحث کردن فقهایی که کتاب قواعد فقهیه نوشتن. اما مرحوم شیخ انصاری در بحث مکاسب محرمه هم آمده این مباحث رو مطرح کرده که آیا در مورد واجبات میشه اجرت گرفت یا نه. به همین جهت بسیاری از بزرگان مکاسب محرمه را که بحث کردن این مباحث را خیلی مفصل وارد شدن. مرحوم امام قدس سره کتابی داره به نام المکاسب المحرمه، در اونجا این قضیه را خیلی مفصل وارد شدن. من دیروز کتابخانه را نگاه می کردم، مرحوم آیت الله آیه آذری قمی این قضیه را خیلی مفصل وارد شده بودن. سه جلد کتاب دارن به نام مکاسب محرمه. و همینطور یادآور شدم، گفتم مرحوم آیت الله آیه سید موسی خرازی حفظه الله تعالی یک کتابی دارن به نام بحوث حامه حول المکاسب المحرمه، 7 جلد این کتاب که ایشون در قم به بنده هدیه فرمودن حفظه الله تعالی. در اونجا ایشون این بحث را خیلی مفصل وارد شدن. کتاب‌های دیگه هم که در این قضیه زیاده و خود کتاب‌هایی که در باب قضا بحث کردن. مرحوم آیت الله اسماعیل خویی رحمت الله علیه می‌فرماید این روایت به درد حرمت بحث قضا نمی‌خوره. و دلیل بر این که به هر حال ببینیم قضا اجرت گرفتن حرامه از این روایت در نمیاد. چرا؟ چون این روایت را ما از نظر فقه الحدیث بنابر قول مشهور توضیح دادیم. الان ببینیم مناقشه مرحوم آیت الله اسماعیل خویی چیه. ببینید آقای خویی رحمت الله علیه میفرماید، شما نگاه کنید، در این حدیث 2 منها وجود داره. یکی این کل شیء غل من الامام فهو سحت و سحت انواع کثیره، منها ما اصیب من اعمال ولات ظلمه و منها اجور القضات. الان 2 منها داره دیگه. نگاه کنید راجع به بعدی ها منها نیامده، یعنی نفرموده منها ما اصیب 1، منها اجور القضات 2، منها اجور الفواجر، منها ثمن الخمر، منها. این منها را تکرار نکرد، فقط 2 بار آورد. مشهور قبلا گفتیم منهای دوم و اول هر دو یکیه، برمیگردن به انواع اون کثیره. اما مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه میفرماد نه، این منهای دوم با منهای اول فرق میکنه، جار مجرور دوم با جار مجرور اول فرق میکنه. سوال اینه که چرا اون منها یعنی من تبعیضیه با ضمیر های مؤنث در مورد اجور الفواجر تکرار نشد، در مورد ثمن الخمر تکرار نشد، در مورد النبیذ المسکر تکرار نشد، در مورد الربا بعد البینه تکرار نشد؟ چرا؟ مرحوم آیت الله خویی میفرماید این که در اون بقیه تکرار نشده معلوم میشه اون منهای دوم یعنی جار مجرور دوم ضمیرش به مرجع منهای اول بر نمیگرده. منهای اول گفتیم به انواع اون کثیره بر میگرده، اما منهای دوم ایشون میفرماد نه، سیاق جمله عوض شده. سیاق جمله اگر عوض شده این مای دوم بر میگرده به یک مرجع اقرب. یک قاعده هم در علم نحو بارها خوندیم، ازادار الامر بین البعید و الغریب، زمین را ما به اقرب برمیگردونیم. من این قاعده را در بحث فقه مقارن برای دوستان در آیه شریفه فغسلوا وجوهکم و ایدیکم و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم توضیح دادیم که بزرگان ما میفرمان این ارجلکم را چرا عطف بر وجوهکم بگیریم. یعنی بر ابعد و بعید بگیریم، بلکه قاعده اولیه اقتضا میکنه که قریب بر قریب عطف بشود. قریب صفت برای قریب باشه، قریب عطف بر قریب باشه، ضمیر مرجعش برگرده به قریب. نگاه کنید این قاعده الاقرب در مورد عطف درسته، در مورد صفت درسته، در مورد ضمیر هم درسته. ایشون میفرماد خب پس ضمیر منهای دوم را به چی برگردونیم؟ میفرمان خیلی خوب، منهای دوم برمیگرده به واژه اعمال ولات ظلمه، یعنی منها ما اصیبه من اعمال. اعمال جمع کلمه عمل، عمل مستره یعنی کار کردن، کار کردن والیان ظلمه. اگر کسی برای والیان ظلمه کار بکند بعد از اون اجرت بگیرد، اون اجرتش حرامه. پس ببینید ضمیر در قول امام علیه السلام که فرمود منها اجور القضات، در حقیقت برمیگرده به موصول در جمله ما اصیبه من اعمال الولات. بله بله ببخشید، به کلمه اعمال هم ایشون فرموده بر نمیگرده، به کلمه ما اصیبه، یعنی اون مای موصول، ما اصیبه در واقع یعنی اون چه که اصابت بشود. در حقیقت این منهای دوم برمیگردد به ما اصیبه، یعنی مای موصول. خب معنای جمله چی میشه دوستان؟ معنای جمله این میشه، من عبارت آیت الله از آقای خویی رو اینجا اجازه بدید بخوانم، و معنا ذالک ان الاموال التي تصاب، یعنی اون مای موصوله، مای موصول نکره، کنایه از امواله، اموال آنچنانی که تصاب من اعمال الولات، یعنی اصابت میشه آدم به اون میرسه از کارهای ولات ظلمه، التی آنچنان اموالی که از جمله اون اموال. ما مگر اموال را کنایه گفتیم معنای چیه؟ گفتیم اموال معنای مایه، یعنی ما را وقتی بشکافیم اموال در میاد. حالا این منها برمیگرده به اون ما که معناش امواله، و معنا ذالک ان الاموال التي تصاب من اعمال الولات التي منها اجور القضات سحت و حرام است. پس ببینید دوستان عزیز، این روایت به قول مرحوم آیت الله خویی مقید شد. چرا مقید شد؟ مقید شد به این که در حقیقت اجور قضات زمانی حرام است که از اعمال ولات ظلمه باشد. یعنی مالی را که از اعمال ولات ظلمه بگیرند حرام میشه برای قاضی. لذا اینطوری میگیم، میگیم دو جور داریم. آیا قاضی اگر از متخاصمین پول بگیره حرام است یا نه؟ این یک مطلب. دو، آیا قاضی اگر از بیت المال پول بگیرد حرام است یا نه؟ این دو مطلب دوم. مطلب سوم اینه، آیا قاضی از اعمال ظلمه، کارگر اعمال ظلمه باشد پول بگیرد حرام است یا نه؟ روایت همین مورد سوم رو میخواد بگه، به مورد اول و مورد دوم کاری نداره، به مورد اول و دوم کاری نداره. فلا دلالت در این روایت بر این که اجر بر قضا محرم است مطلقا، مطلقا حرامه، چه به صورت از بیت المال باشه، چه به صورت اخذ از متخاصمین باشه، در هر صورتی حرامه. حتی اذا لم یکن القاضی من عمال ولات الجور، قاضی از عمال ولات جور نیست، مثل قضاتی که الان در جمهوری اسلامی ایران کار مردم را مندازن، یا مثل مرحوم مولا علی کنی در تهران به عنوان قاضی القضات و مجتهد تراز اول تهران بود، بسیاری از نزاهای مردم تهران را مرحوم مولا علی کنی حل میکرد، حتی گاهی نزاع بین دولت و دیگران را ایشون حکم میکرد. اشاره کردم یک وقتی برای تفنن تعریف کنم در واقع در این شب عزیز، شب در واقع تاجگذاری امام زمان علیه السلام و به هر حال شب بسیار مهمی است، ما بیاد امام زمان ناگهان افتادم در واقع این قضیه را نقل کنم. یک وقتی گفتیم که لوکوموتیوی آمده بود اتریش در تهران، بین تهران و بین شهر ری ساخته بود شاه عبدالعظیم و دولت اتریش. دولت اتریش در آهنسازی خیلی سابقه داره، الان کارخانه های آهنسازی را کلن تعطیل کرده
و یک مرکز بازدید جهانگرد هاست. یعنی جهانگرد وقتی وارد اتریش میشه اینا رو میبرن سر کارخانه های خرابی که در 100 سال 150 سال پیش داشتن، میگن اینا ما اون زمان آهن تولید میکردیم. لوکوموتیو رو این اتریشی ها ساخته بودن. بعد اتفاقا لوکوموتیو خراب شد. این سفیر اتریش آمد پیش ناصرالدین شاه و به ناصرالدین شاه گفت که باید 200 مثلا روپیه بدی، 200 مثلا پول به همون اتریش در واقع مثلا شلینگ بوده چی بوده من نمیدونم، باید این مقدار بدید که ما قطار رو دوباره درست کنیم و راه بندازیم. ناصرالدین شاه دید که یک حرف زوری میگه، دلیلش هم اینه که مزد قطار رو اینا میگیرن از مردم، دولت نمیگیره بلکه همون شرکت اتریشی میگیره که آمده ریل گذاشته و قطار رو ران داخته، قطار در واقع زغال سنگی یا مثلا فرض میکنیم فلان. بعد او پیله کرده بود که نباید شما بدید که ما درست کنیم با دوباره را بیفته. ایشون گفت که من کار ندارم، برو پیش مولا علی کنی، هرچی مولا علی کنی گفت من همون رو قبول دارم. مولا علی کنی از شاگردان تراز اول مرحوم شیخ اعظم انصاری بود، عدل مرحوم میرزا محمد حسن بجنوردی و کسی که در ایران فتوای میرزای شیرازی رو جا انداخت همین مولا علی کنی بود رحمت الله علی، صاحب کتاب الغذا که ما گاهی ازش مطلب نقل میکنیم. خب ببینید دوستان عزیز، مولا علی کنی دید آقا یک آقایی با سبیلوی فلان و بهمانی آمده و با کیفش و لنگاش رو دراز کرد و گفت که باید این 200 مثلا مقدار پول بدید. در مرحوم مولا علی کنی گفت که فکر کردید این حرف زوریه و این زور بوده که ناصرالدین شاه به مولا علی کنی حواله داده، و الا اگر حرف منطق نمی بود مجبور بود شاه بپذیره. مرحوم کنی یک فن کمی فکر کرد و وقت گفت که خیلی خوب، من 200 رو میدم، این 200 مثلا پولی که شما میدونم میدونم، ولی از فردا یک کاغذی میزنم به جلوی لوکوموتیو شما و اون اسب آهنی شما و میگم که بر شیعان مرتضی علی حرام است که سوار این لوکوموتیو بشه، دیگه کسی سوار اون لوکوموتیو شما نمیشه، باید جمع کنی بری دیگه، عیبی نداره، من پول رو میدم ها، ولی کلمه رو میگم بزنن به اونجا. این سفیر اتریش یک مقداری فکر کرد، دید بابا یک بدبخت میشه در واقع، اگر بنویسه ببینید منظور من این بود که گفت اگر دو کلمه بنویسم مردم دیگه سوار نمیشن. ولات جور در واقع پول گرفتن اونها، یعنی قاضی هایی که قاضی ولات جور باشن حرامه، اما قاضی هایی که ولات جور نباشن حرام نیست، که حالا او رو مستقلن بحث میکنیم. حالا که گفتیم مثلا ولات جور حرامه، قاضی های اونها پول بگیرن و اجرتی که میگیرن حرامه، سوالمون اینه که آیا اگر قضاتی باشن که از بیت المال حقوق میگیرن یا قضاتی باشن که از مدعی و مدعا علی پول میگیرن، از متخاصمین و متشاجرین، آیا جایزه یا جایز نیست؟ پس مرحوم آیت الله خویی مدعیه که این حدیث دلالت بر حرمت مطلق اجور القضات نداره. ببینید دوستان عزیز، مرحوم آیت الله العظما آقای فاضل لنکرانی رحمت الله علیه که شاگرد مرحوم آیت الله العظما آقای بروجردی بودن، شاگرد مرحوم امام رحمت الله علیه بودن و شاگرد مرحوم آیت الله سید محمد محقق داماد متوفای 1347 شمسی و 1379 قمری این بزرگوار، اخیراً تقریرات این دانشمند بزرگ و استاد برجسته که در قم نظیر آیت الله عظما آقای خویی بوده در نجف، تقریرات این بزرگوار در 20 مجلد چاپ شده، مؤسسه کتابشناسی شیعه مجموعه این آثار را که تقریراتی است به وسیله بیشترش به وسیله آیت الله عظما آقای جوادی آملی نوشته شده و آیت الله جلالی اصفهانی و آقای آقازاده مرحوم محقق داماد، آقای استادی که الان در قم تدریس میکنن غیر از اون آقای دکتر محقق داماد تهران. ببینید مجموع تقریراتیشون 20 جلده. مرحوم آیت الله عظما آقای فاضل لنکرانی شاگردی بزرگواران بودن، یعنی شاگرد مرحوم آیت الله محقق داماد، مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی، مرحوم آیت الله امام رحمت الله علیه. خب ایشون کتابی داره به نام تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، که به قول مرحوم به قول آیت الله از ما آقای وحید خراسانی فرموده بودند که امام آیت الله فاضل کتاب امام را احیا کرد. احیا کرد. آقای فاضل نظر به حرفای مرحوم آیت الله خویی دارد در کتاب خودش. و این کمه که بزرگان هم عصری ناظر به حرفهای بزرگان عصر خودشون باشن. این خیلی کمه. به قول مرحوم استاد شهید مطهری رحمت الله علیه یک تعبیر جالبی داره، میگه حجاب معاصرت. میگه دوتا معاصرها هیچ وقت هم دیگر درکی میکنن، اصلا حاضر نیستن به هم دیگر یک نگاهی بندازن به آثار علمی. من واقعا تعجب کردم آیت الله العظمى آقای شبیهی زنجانی حفظه الله تعالی کتاب قاعده لازره آیت الله العظمى آقای سیستانی رو تدریس کرده. این واقعا عجیب، از این نخبه ها فقط در میاد. الا نوع آقایون اینطوری نیستن که ناظر به کتابهای همه عصرشون باشن، بلکه همدیگر را هنوز نفی میکنن، متهم به قلت الاطلاع و قلت الباع، اطلاعشون کمه، علمشون کمه میکنن. ولی مرحوم آیت الله العظمى آقای فاضل اینطوری نیست، مدام به فرمایشات مرحوم آیت الله العظمى آقای خویی نظر دارن و هر جا حتی بعضی جاها میفرمان مقرر اینطوری نقل کرده. ما حرف مقرر رو نقد میکنیم، ما الان یقین نداریم که آیا آیت الله العظمى آقای خویی هم این حرف بگه. بعیده که آقای خویی این حرف زده باشه. چقدر مؤدبانه. این ادب واقعا چیه که بعضی بزرگان ما دارن، اما بعضی هم واقعا مراعات ادب را نمی کنن. آیت الله العظمى آقای فاضل لنکرانی رحمت الله علیه میگه آقای مناقشهی که آیت الله العظمى آقای خویی داره ما قبول نداریم، چون جدا خلاف الظاهره. لأنها خلاف و ظاهر جدن. بعدم نگاه کنید در واقع در حقیقت این عبارتی را که مرحوم آیت الله خویی فرمودن که انه، وقتی به روایت مراجعه می کنیم ببینید امام فرمودن و سحت و انواع اون کثیره، انواع زیاد. خب این انواع کثیره چطور شد فقط دو نوع نام بردن؟ منها ما اصیب، منها اجور الغذا. گفتیم منهای دوم برمیگرده به ما اصیبه دیگه. پس از مجموع انواع کثیره چطور شد امام دو نوع نام برد؟ پس ببینید با اینکه امام علیه رحمت امام علیه السلام توصیف کردن سحت را به انواع کثیره، چرا دو نوع فرمودن؟ تازه بنابر مبنای آیت الله خویی که دو نوع هم نمیشه، چون منهای دوم از شکم منهای اول در میاد، ما اصیبه در میاد. پس یک نوع را بیان کردن. ظاهر اینه که نگاه کنید این کلمه اعمال که آمده، منها ما اصیبه من اعمال، این اعمال چیه؟ جمع مکسره. در جلسه قبل گفتیم اگر جمع مکسر باشه جمع عمله، جمع عامل نیست. چون جمع عامل در اصطلاح علمای صرف عمال میشه، مثل کافر کفار، مثل طالب طلاب، مثل تاجر تجار. وزن فعال جمع فاعله، اما وزن افعال جمع فعل و فعل و اینجور چیزهایی که در کتاب صرف خوندیم. عنب عناب، بغر ابغار، عمل اعمال. پس وقتی میگه ما اصیب من اعمال ولات ظلمه و منها را در حقیقت ما برگردیم جمع، بله بالاخره دوستان عزیز لازمش اینه که اینجا نگاه کنید یک خلاف واقعی در بیاد. یعنی که انهو اینجا مرحوم آیت الله العظمى آقای فاضل لنکرانی میفرمان اولا که جدا مخالف ظاهره، ثانیا سحتون کسی انواع کثیره آمده در حالی که دو نوع یاد شده، ثالثا این منها در حقیقت به اون ما برمیگرده که اون ما در واقع بیان کننده از اعمال یعنی عملها، و اعمال در اینجا جمع عمل دوستان عزیز. این لازمش اینه که در واقع ضمیری که برگرده به اون ما یک بار مذکر برگرده و یک بار مؤنث برگرده. چطور یک بار مذکر برگرده یک بار مؤنث؟ شما نگاه کنید منها ما اصیبه، نائب فاعل اصیبه چیه دوستان عزیز؟ اینجا بحث ادبی داریم ها، خیلی بحث ادبی جالبیه. ضمیر اصیبه را مرحوم آیت الله فاضل میگه برمیگرده به ما، خیلی خوب. شما باز دوباره منها را هم برگردوندید به اون ما اصیبه، چطور میشه به مای موصول هم ضمیر مذکر یک بار برگشت در یک جمله و هم ضمیر مؤنث بر ظرف. در یک جمله مشکله. ما به ما میتونیم در واقع هم به اعتبار لفظش مذکر برگردونیم، هم به اعتبار معناش مؤنث برگردونیم، ولی نه این که دو تا ضمیر مذکر و مؤنث برگردونیم. ببینید کسی اشکال نکنه که آقا ما در قواعد نحوی خوندیم که اسماء موصولات مثل من، مثل ما، مثل کل و امثال ذلک ما دو جور ضمیر میتونیم بیاریم، به اعتبار لفظش مفرد مذکر، به اعتبار معناش تثنیه جمع مثلا مؤنث مذکر. میگیم او معناش اینه که ما دو جور که ضمیر که برمیگردونیم، یه بار به اعتبار لفظ کل چون کل مذکره، یه بار به اعتبار مثلا معناش، مثلا کل و نسوه اگر گفته بود ضمیر در واقع جمع مؤنث باید برگردیم، به اعتبار مضاف الیهش و معناش چون نسوهی. اما ما در اینجا چیکار میکنیم؟ آیت الله خویی آمدن فرمودن که ضمیر منها در حقیقت فرمایششون نتیجهش این میشه، یک ضمیر اصیبه مذکر به ما برگرده و یک ضمیر مؤنث که منها باشه. و این که بیام دو ضمیر را به دو سبک برگردونیم، این بعیده از کلام امام علیه السلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.